أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدیه پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نصار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نصار روح مطهره صدیقه طاهره فاطمه مطهره و نصار روح مطهره حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین ست صلوات بلند بفرستید. خدا و انشالله عاقبت های هممون رو ختم به خیر بکنه و انشالله امسال سال ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه و خداوند رو قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیه ها که فتنه فتنگران رو به خودشون برگردونه، انشالله به حق صدیقه طاهره سلام الله علیه ها همین امشب خبر مرگ آل سعود رو به ما برسونه، انشالله با نابودی آل سعود توفیق زیارت قبور ائمه بقی و قبر نبوی رو پیدا کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب توفیقی شد بعد از یه چند جلسه ای که سعادت نداشتیم زیر سایه دوستان باشیم خدمت عزیزان و نور چشمای خودم رسیدم. یه بحثی رو یادمی که با هم داشتیم در باب گناه، چون یکی از کارهایی که در واقع در جلسات من میبینم، مثلا جلساتی که نوان جوون هستن، جوون ها درگیرش هستن و این فضای مجازی و این حرفا، یه چیزایی القا میشه به جوونا که مثلا فرض بفرمایید که آقا حالا گناه هم کردیم بعدم شب میریم هیئت عبدالله ابن الحسن و برای امام حسین عشق میریزیم و انشاءالله هم خدا میبخشه و کار تمومه. ساده ترین راه همینه دیگه، ساده ترین کار همینه. اولا لذت معصیت هم میبریم، کیفشو میکنیم، چون بالاخره معصیت هم لذت داره دیگه. اینایی که میرن دنبال معصیت عمده برای همون لذتش میرن دیگه، کیف میکنن که میرن، همجوری که شما تو مجلس توسل سید الشهدا سلام الله علیه کیف میکنید، میگید آقا همه لذتهای دنیا یه طرف، همین که من تو مجلس سید الشهدا بشینم میگم صلی الله علیه و آله عبدالله این یه طرف، این کیفی که من اینجا میکنم جای دیگه همچین کیفی همچین لذتی رو، همه لذت‌های دنیا یه طرف، این که من برم کربلا یه شب جمعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه شش گوشش بیستم مقابل اون شش گوشه سلام بندازم پایین میگم السلام علیکی آبا عبدالله یه طرف، واقعا بعضی اینجوری لذت میبرن دیگه، ذائقه ها فرق میکنه دیگه. اینم برمیگرده به نقطه میل باطنی ما که حالا یه عرایزی رو عرض کردیم حالا جسته و گریخته قبلا که این خیلی بحث مهمی هم هست. شما به من بگی آقا کیو دوست داری چیو دوست داری، من بهت میگم دینت چیه. چی شد؟ شما به من بگو کیو دوست داری، شما به من بگو چیو دوست داری، نقطه میل باطنیت کجاست، من بهت میگم دینت چیه. دین هر کسی همون نقطه حب بشه، نقطه میل باطنیشه. لذا امام صادق سلام الله علیه میفرماید اصلا دین چیزی غیر از همین حب نیست. هل الدین الا الحب. مرد از نقطه دوری اومده بود، خلاص پیر مردم بود، پاش زخ شده بود، خدمت امام باقر سلام الله علیه رسید در حالتی که پاش زخمی شده بود، آبله بسته بود و خلاص خیلی اذیت شده بود تو این مسیر که اومده بود. همون به عشق امام باقر، امامش بود دیگه. امام اگر واقعا انسان امامش رو انتخاب بکنه و عاشق امامش بشه، این آخر سعادت دیگه. صاحب همین شبها حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه میفرماید که ان السعید کل السعید. میفرماید اصلا سعید کسی که خوشبخته میدونی کیه؟ حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها میفرماید، میفرماید همه سعادت اینه. حضرت صدیقه میفرماید حقیقت سعادت اینه، همه سعادت اینه. چیه خانم؟ شما به ما یاد بدید که آقا سعادت چیه. حضرت میفرماید که کل السعید، کل السعید من احب علی. هر کسی امیرالمومنین رو دوست داشته باشه، این خیر دنیا و آخرت رو برده دیگه. سعادت همینه، کسی بتونه محبت امامش رو تو دلش پرورش بده. البته من فکر میکنم 99% بلکه 100%ش از اون طرفه، بی خود دست و پا هم نزنید. ولی خب ما میتونیم بخوایم دیگه، باید بخوایم، ولی این لطف اونا باید بکنن. من که آقا هرچی فکر میکنم کی شد ما محبت امام حسین تو دلمون افتاد، هنوز به نتیجه نرسیدم. هرچی فکر میکنم کی شد، چه اتفاقی افتاد، چه شبی چه روزی کجا شد که این محبت امام حسین تو دل ما افتاد، دیگه پابند شدیم دیگه. اصلا میگردیم تو شهر، تو شهر الان اینجا من خونم کجاست، اینجا کجا، از اون ور شهر کوبیدم اومدم اینجا یه حلقه ای باشه که عاشقای سید الشهدا سلام الله علیه اومده باشن دور هم دیگه نشسته باشن حلقه زده باشن. بعدم دنبال چی هستی؟ هیچی. میگم از آقام بگو فقط، ولو مصیبتاشو بگو و شمرو جالسون علا صدره حسین. من کیف میکنم، گریه میکنم، کیف میکنم، گریه میکنم، لذت میبرم، گریه میکنم میرم کربلا، گریه میکنم میرم کنار گودی قتلگاه، گریه میکنم میرم کنار تل زینبیه. جای خوب اینجاست دیگه، اینجا اونجاییست که فرمود روایت در کامل و زیارات که آقا قطعه ای از بهشته. امام صادق سلام الله علیه میفرماید وقتی که محشر میشه، حساب کتابا میشه، اهل بهش میخوام برم بهش، اهل جهنم میخوام برن جهنم، تنها جایی که تو این کره خاک همه این جای خوشگل خوشگل زیاد داره، جنگل داره، آبشار داره، فلان داره، اما میگه تنها نقطه ای که تنها قطعه ای از زمین که استحقاق اینو داره، این لیاقت رو داره که بشه قطعه ای از بهشت. روایت میفرماد امام صادق این یه تیکه رو، این یه تیکه رو همجوری قلفتی، حالا من اینجوری تعبیر قلفتی ور میداره خدا، میبره میذاره وسط بهشت کربلا رو. واقعا نقطه ای از امام صادق سلام الله علیه وقتی در کامل زیارات دیگه. قرار از اینکه اصلا ما دنبال همینیم دیگه، دور هم دیگه بشینیم از امام حسین بگیم، از کربلا بگیم. چرا؟ چون نقطه میلمون اون سمته. چرا؟ چون محبت سید و شهدا سلام الله علیه در دل ما هست انشاءالله. و اینم یه بند خدایی، حالا شاید این حرفا خوب نیست بالای منبر زدن، مثلا صحبت هم چیز دیگه بود الان دارم اینو میگم، ولی میگم چون فکر میکنم جوانا احتیاج به این حرفا دارن. یه بزرگواری بود خدمت حضرت ولیعهد سلام الله علیه میرسید، این که حالا میرسید اینا خب دکون نام زیاده، مثلا این که من دارم میگم حضرت آیت الله مثلا صافی تایید کرده بود، حضرت آیت الله وحید تایید کرده بود، حضرت آیت الله بهجت تایید کرده بود و حضرت آیت الله اصل حملهای فهری زنجانی رحمت الله علیه که کتابای امام رو شرح کرده چون باش خیلی معنوس بود. بعد میگم از زیر زبونش میکشیدم این حرفا رو، بعد اینا رو مجموعه شو اونا که با همدیگه نشستن گپ و گف کرده بودن دفترچه داشت آقای فهری، اینا رو اونجا نوشته به عنوان خاطراتش و به عنوان نکات مهمی که براش اتفاق افتاده. و واسطه همه آقای فهری هم خیلی عجیب بود، اصلی آقای قاضی رو دیده بود، شیخ محمد کوفی رو دیده بود، کی اینا رو دیده بود، ایشون هم دیده بود، اینا رو نوشته بود به عنوان حالا نکات مهمی که براش مهم بود و اهمیت داشت. تو یه دونه از این دفترش دست من رسید، من دارم کپیشو دارم، مثلا میگه که آقا واقعا من هر دفعه اینا رو میخونم اصلا گذاشتم میخونم، هی میخونم بلکه منم تحریک بشم برم اون سمت. مثلا یکی از حرفاش این بود که آقا خیلی عجیبه، هر دهه اول محرم گل مجالس روزه که دهه اول محرم دیگه، همه هیئت و یه طرف، همه سالشون یه طرف، دهه اول محرمشون یه طرف. گفت دهه اول محرم حضرت ولیعهد سلام الله علیه که جان عالمی فداش، هر دهه اول محرم ایشونو دعوت میکرد به عنوان روزخون بیاد تو مجلس روزه حضرت ولیعهد سلام الله، او روزه بخونه. بعد شعر کرده بود، من دارم میگم نوشته هاشو دارم، ملای فهری رو مثلا میگه بله رفتیم، میگه کجا و فلان این حرفو و توضیح میده، میگه اتاق 24 متری بود، ما نشستیم، از ما پذیرایی شد، مثلا چی آوردن، چجوری پذیرایی کردن. بعد همینطوری که نشسته بودیم وجود مقدس حضرت ولی عهد سلام الله علیه تشریف فرما شدن، بعد من روزه خوندم، حتی چی خوندم، چی ها رو خوندم، چی میخوام بگم. بعد اون میگه که همین همه گفتم برای اینکه بدونید حرف مال یه حرف آدم معمولی نیست، ایشون بهش میگه آقا چجوری میشه رسید خدمت حضرت، مثلا نماز شب بخونیم، چله بشینیم، فلان کنیم، بسار کنیم. عمده حرفش این بود که آقا خود حضرت باید بخواد، خود حضرت باید میلش، محبت شما به دلش بیفته، شما رو بیا بیا. مثلا یکی از چیزهایی که باعث میشه که ما این راه برامون باز بشه روزه حضرت سید و شهدا سلام الله علیه. ایشون یکی از شاگردهای سید عبدالکریم پیندوزه که دارم میگم اسمش رو نمیارم، سید عبدالکریم پیندوز رحمت الله علیه که دیگه معروفه دیگه. ایشون میگه من نمیتونستم برستم خدمت حضرت، خیلی هم ریاضت میکشیدم، خیلی نافله شب، خیلی فلان. کجا رفتی مثلا؟ خیلی دنبال این بودم خدمت حضرت برستم، خیلی هم ریاضت میکشیدم، خیلی به خودم سختی میدادم که یه کاری بکنم خدمت حضرت برستم. من میگه یه شب خواب پیغمبر اکرم رو دیدم. کی میگه؟ سید عبدالکریم پیندوز رحمت الله علیه که خیلی رفیق بود با حضرت ولی السلام الله. میگه پیغمبر اکرم به من فرمود چطوری؟ مثلا واسه دبل کردیم دوم آقا خیلی دلتنگ آقازادتونم، میخوام خدمت چون برسم اون راه برام باز نمیشه. بعد پیغمبر تو خواب بهش فرموده بود که خب این کاری نداری که اگر میخوای خدمت آقازاده من برسی، حضرت ولی السلام الله علیه برسی، خیلی من یه حرف رو نمیشه بود فالا اینجا نم زبطم میشه، خوب نیست. اصلا بحث همون چیز دیگه بود. یعنی حالا حضرت پیغمبر به سید عبدالکریم میفرماید که اگر میخوای خدمت حضرت برسی، آزاده ما برسی، خودتو شبیه به او بکن. که من متوجه نشدم منظور آقا چیه، پیغمبر چیه، خودم شبیه به ایشون بکنم یعنی چی؟ یعنی مثل ایشون نماز شب بخونم، تلاوت قرآن داشته باشم، ترک معصیت داشته باشم، چیکار؟ بعد پیغمبر فرموده بود مثل عبدالکریم در خواب که مگر نخوندی تو زیارت ناحیه که ایشون فرماید من شب و روز برای جد قریبم گریه میکنم، هر شب و روز، ولعب کیان نلکه بدل دمو و دما، اونقدر گریم. بعد ادامهش داره، حتی عمود اینو حالا معمولا دیگه نمیگم، بله حضرت ولیعهد سلام الله میفرماید که یا جدا، اگر زمان منو به تأخیر انداخته، فلین اخرتن الدهور، اگر زمان منو به تأخیرم انداخته نبودم در زمان حضور شما، اما شب و روز برات گریه میکنم، تا جایی که اگر اشک چشمم خوش بشه برات خون گریه میکنم، حتی عمود، تا اینکه بمیرم. اینا را ازش سرسری نگذارین. حضرت ولیعصر داره میفرماید ما گریه ای نکردیم برای امام حسین. ما اگر شب و روزم برای امام حسین گریه بکنیم، آخرش میشه تباکیه برای حضرت سید شهدا سلام الله. تباکی کردیم، خود شبیه به گریه کنندگان حضرت در آوردیم. گریه کن حضرت زینب سلام الله علیها، چهل منزل چیکار میکرد؟ اما تو خلوت نمیتونست بلند بلند گریه کنه. گریه کن مادر صدیقه طاهره است که هر شب جمعه میاد کربلا گریه میکنه. نفر منحصر مثلا به یه عفت، مثلا ایام محرم بشه شب جمعه باشه من بیام، نه هر شب جمعه. حالا چی میخواستیم بگیم؟ قرار از این که آقا یه چیزی الان افتاده توی بین جوونا که این القا میکنن تو فضای مجازی فلان این حرفا، که آقا شما برو معصیت تو بکن. حالا اینجا صراحتن هم شاید نگم برو معصیت، ولی منظورش همینه دیگه. تو معصیت میکنی، شب هم میره هیئت عبدالله ابن الحسن گریه میکنی و بعد هم دیگه پاک میشی دیگه. همه حرف ما تو اون چند جلسه ای که گذشت، حالا این جلسه اگر توفیق بشه یه مقدار بریم جلوتر، همه حرف این هستش که نه اینطوری نیست. امام حسین دنبال عرضم بوزو کسی که بی پروا بره به سمت معصیت نیست. بی مبالاتی رو امام حسین دوست نداره. امیرالمومنین بی مبالاتی رو، بی پروایی نسبت به معصیت رو دوست نداره. یا هر چی شد حالا انجام میدیم. خب امام حسین هم هست دیگه، بعدم میریم در خونه امام حسین گریه میکنیم. امام رضا هم فرموده اگر کسی این اشکش ریخ رو صورتش، دیگه خدا همه گناهان قبل و بعدش همه رو میبخشه و پس دیگه تمومه. اصلا اینطور نیست. این روش تربیتی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نیست. حالا داشتیم در مورد گناه صحبت میکردیم، البته اینا چون قبلا عرض کرده بودم دیگه. حالا گناه، آقا خدا میفرماید که آقا خیلی عمراشون کم میشه، مثلا 40 سال بیشتر از خدا عمر نمیگیره. بعد روایت میفرماید که آقا این که این 40 سال عمر کرد، 30 سال عمر کرد، 50 سال عمر کرد، این قرار بوده 80 سال عمر بکنه. یه روایت میفرماید که اکثر مردم عمراشون کوتاه میشه، نه اینکه خدا براشون عمر طولانی مقدر نکرده بوده، قرار بوده 80 سال از خدا عمر بگیره، 85 سال عمر بکنه، 100 سال عمر بکنه، اما همه 80 سال تبدیل شد به 30 سال. روایت میفرماد اکثر مردم عمراشون کوتاه میشه به خاطر انجام معصیت، چون اهل معصیت هست. خدا عمر رو در اختیار گذاشته، این نعمت رو در اختیار گذاشته. خب این نعمت رو در اختیار گذاشته، شکر این نعمت به این استش که شما از این نعمت استفاده بکنید در مسیر اطاعت. اگر جای دیگه خرجش کردین عمر رو، اگر در مسیر معصیت خرجش کردی، میفرماید اگر شما کفران نعمت بکنید، خب این نعمت از شما میگیره دیگه. خدا خیلی از این نعمت هایی که خداوند قرار بود در اختیار ما بگذاره، به واسطه معصیت خداوند این رزق ها رو از ما گرفته و ما رو محروم کرده. من یادم بحثمون به اینجا رسید دیگه. حالا من یه چند تا روایت عرض میکنم در باب گناه. بعدم یکی از آثار گناه که اون جلسه داشتیم صحبت میکردیم که دیگه وقت نشد و گفتیم حالا اگه توفیقی شد بعدم صحبت میکنیم، همینه.
یکی از آثار گناه این استش که گناه باعث میشه که رزقهایی رو که خدا برای شما مقدر کرده به واسطه انجام معصیت شما رو محروم از اون رزق میکنه. یه رزقی قراره به شما بدن، چه رزق مادی چه رزق معنوی. رزق فقط مادی که نیست، فقط سیب و گلابی که نیست، رزقای معنوی هم همینطوره. یه رزقهای مادی و معنوی خدا برای شما مقدر کرده، اما به واسطه یه دونه معصیت ممکنه که همون رزق رو از شما بگیرن. بگه خدا بگه این لیاقت این حرفا رو نداره، ولش کن بابا. قرار بود یه سحری بلند شه، نافله شبی بخونه، یه حالی مثلا با ما بکنه، یه خلوتی با ما بکنه، یه گپ و گفتی با ما بکنه که خود سبک بشه، یه خود نورانی بشه، خود تربیت بشه، خود رشد پیدا بکنه. به واسطه این معصیتی که انجام داد میگه این رزق معنوی رو ازش میگیرم. رزق مادیش هم همین، حال من دارم مثال عرض میکنم. اولا روایت میفرماید که آقا امام صادق سلام الله علیه میفرماید اما انه لیس من عرق یضرب. گوش بده، خیلی عجیبه، امام صادق سلام الله علیه میفرماید هیچ رگی زده نمیشه، هیچ رگی زده نمیشه ولا نکبته، هیچ ولا صداع، هیچ پایی به سنگی نمیخوره. اینا که ما میگیم اتفاق، مثلا اتفاقا پای آقا خورد به سنگ، پاش مجروح شد، پاش صدمه دید، پاش درد گرفت. امام صادق سلام الله علیه میفرماد ولا نکبته ولا صداع، هیچ سردردی پیش نمیاد ولا مرزون، هیچ مریضی پیش نمیاد الا بزن بن، مگر به واسطه انجام یک معصیت. معصیت که میکنه یکی از آثار، البته نمیخوام بگیم که آقا اگر کسی سردرد گرفت الا و لابد به خاطر گناه ها، اونا بحثاشو فکر میکنم اینجا کردیم که خود بلا چند قسمه. حالا چون ممکنه بعضی از دوستان نبودن یا قریبی به ذهنتون نباشه اشاره میکنم، بلا آقا چند جوره، بلا چند جوره. اولا تعریف بلا چیه، اینا میخوام واردش بشین میگه از اصل بحثم. بلا ولی خود هم بلایی که حالا شما تو ذهنتون میاد چند جوره. بعضی موقع بلا بر انسان وارد میشه به واسطه این که خداوند لطف میکنه، در واقع اون بلا رو در مسیر شما قرار میده که شما رو پاکتون بکنه. معصیتی کردی، شما میخواد به واسطه عرضم بزرگی بلایی، یک مصیبتی، اون آثار اون گناهی که بر قلب شما نشسته، آثاری که یقه شما رو گرفته، اون آثار از بین بره، شما رو گرفتار یه بلا میکنه. در روایت داره که آقا خداوند هر کی که به چشمش بیاد، هر کی که خیلی دوستش داشته باشه، یه دونه بلا رو هدیه کادو پیچش میکنه، هدیه میفرسته در خونش. من یادم اینا رو بحث کردیم یکی دو دهه این شاید اینجا کم و زیاد. الان دسته دومه از بلایا، بلایایی است که ممکنه برای انبیا صورت بگیره، اتفاق بیاد. برای اولیای خدا که ممکن است اینا معصیت نکرده باشن، معصوم باشن مثلا، فرد خب اینا هم بلا ده. میفرماید دسته دوم از بلایا برای این است که طرف ترفیع مقام و رتبه و درجه پیدا بکنه. اهل معصیت نبوده که حالا میگه این بلا اومده باشه که آثار اون معصیت مثلا از بین بره، نه، اما در این حال این بلا میاد برای اینکه این طرف ترفیع مقام و رتبه و درجه پیدا بکنه. این هم دسته دوم، این مخصوص اولیای خداست. امام حسین تو این عالم خدا محبوب تر از سید الشهدا سلام الله علیه هم داره، محبوب تر از صدیق طاهر هم داره، محبوب تر از پیغمبر اکرم هم داره. اما این جوری دیگه، از همه بیشتر اینا رو گرفتار بلا کرد. از همه بیشتر اینها گودی و قتلگاه بردش، چه میدونم زن و بچهش رو اسیری برده، همه بچه هاش هم به شهادت رسونده، تیکه تیکه کرده. دست سوم از بلایا که مخصوص انبیا و مخصوصا حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، میفرمان بلایایی است که در سایه اون بلا امام بلا تحمل میکنه، در سایه بلای امام امت از اون بلا بهره مند میشن. سید شهدا میره تو گودی قتلگاه، زینب کبرا بعد سیلی و تازیانه بخوره، اسیری بده تو مجلس نامحرم هم مثلا بده، 40 منزل هم مثلا با یه مش آدم های ناپاک مثلا هم سفر بشه. اون این کارو میکنه که در سایه این بلایای امام امت بهره مند میشن. سنه 61 هجری قمری سید شهدا سلام الله علیه رفته تو گودی قتلگاه، اما بهرهشو هنوز که هنوز ما داریم میبریم. الان همین حلقه‌ای که الان اینجا زدیم صدقه سری همون بلاییست که امام تحمل کرده. همین حلقه‌ای که حالا آقایون میان موعظه میکنن، روزه میخونن، چه ما رشد پیدا میکنیم، تذکر بهمون میدن، ما رو موعظه‌مون میکنن، تربیت میشیم، اینا همش صدقه سری اون بلاییست که امام تحمل کرده. صدیقه طاهره باید بره پشت ده، بچهش هم باید سقط بشه، اما در سایه این بلایی که صدیقه طاهره سلام الله علیها تحمل کرده ماها داریم بهره مند میشیم. مسیر هدایت باز میشه، مسیر توحید باز میشه. این موانعی که ابلیس در مسیر هدایت خلق ایجاد کرده با بلایایی که امام تحمل میکنه این مسیر باز میشه، فتح باب میشه، فتح باب شده. روایت مفصلی داریم در اصول کافی از موسی بن جعفر سلام الله علیه، اینا رو من یادم اینجا بحث کردیم، شاید برای بعضی از دوستان تکرارش ملال آور بشه. قرض این که بلا هم یه دست، این که حالا این روایت میفرماید که هیچ مرضی نیست الا بزن مگر به واسطه گناه، میخوام عرض بکنم که همش هم این نیست. این حالا روایت، فهم روایت خب خودت حالا دیگه احتیاج به دقت بیشتری داره دیگه. لذا یه دونه روایت رو دیدم بعضی هم مثلا تو فضای مجازی یه دونه روایت رو مثلا علم میکنم، میگن این روایت اینجوری گفته. پس اگه به این سادگی بود فهم روایت که 80 سال یارو گوشه حجرش نمیشست که مثلا برای فهم همین روایات و استنباط یه حکم شرعی 80 سال زحمت بکشی، که هم سال اول دوم دیگه انقدر خنگ که نیستش که مثلا من کنم یا میفهمی دیگه، تو میفهمی اون نمیفهمه. نه نه نه، فهم روایت به این سادگی نیست. تشخیص روایت، سند روایت، چه نمال بعد امام اینجا چی میخواد بگه، تو چه فضایی اصلا امام صحبت کرده، علم الرجالش، علم الدرایش، اینا کار هر کسی نیستش که. لذا فرمود اگر یک کسی یه دونه روایت رو بفهمه، روایت دارم عرض میکنم، اگر یک کسی یه دونه روایت رو بفهمه با اون روایتی که فهمیده محشور بشه، فقیه محشور میشه، کار هر کسی نیست. بعضی دیدم مثلا کتاب روایت دکترای مثلا فرض بفهم لیسانس اقتصاد داره، یونیوال داره، حکم استخراج میکنه. بعضی ما دیدم که مثلا مداح، تو یه تصدای خدا بهت لطف کرده، بهت داده یه سوزی، بهت داده 4 سبک میتونی خوب بخونی، تو که فقیه که نیستی که میری بالای منبر اجتهاد میکنی، حکم صادر میکنی، این کارو بکنی، این کارو نکن. در مقابل مثلا فرمایشات آقا هم مثلا از خودش فتوا میده، یا تو مگه کارت اینه؟ الان اینطوری شده، یه شهر شلوغ شده مثلا تو این فضای مجازی، همه فتوا میده، همه فتوا میده. در صورتی من یادم یه شب اینجا عرض کردم بو علی سینا از جهت استعداد فوق العاده بود، استعداد فوق العاده ای داشت، حتی حواس ظاهریش هم ممتاز بود. یادم اینجا گفتم یه دفعه اونقدر قدرت بیناییش قوی بود، از چند کیلومتری مثلا با رفیقاش نشسته بود میگفت دارم میبینم یه استر، یه اولاغی داره میاد، اینا یه تو جاده رو نگاه میکردم میگفتم چیزی نمیبینیم، رو ندارم میبینم داره میاد. بعد میگفت بارش هم شیره است. گفتن بارش هم تو میبینی؟ توی بارش تو کجا توی بارش دیدی؟ گفت دیدم اطراف این بار، این الاغی که داره میاد، این پشه‌های ریز جمع شدن، فهمیدم که باید این بار شیره باشه که این پشه‌های ریز جمع شدن. بعد از مثلا یه ساعت، نیم ساعت، یه ساعت میدونم بله یه من داره میاد شیره داره. حتی حواس ظاهریش هم ممتاز بود، اصلا قلمبه استعداد بود دیگه، همه هیکلش استعداد بود. ایشون میگه که من هر علمی رو یه روز دو روز استاد دیدم، مثلا ادبیات رو یه روز دو روز، دو روز یه کسی باشه استاد باشه برای من، همین رو بگه، هم مقدماتش رو بگه، من دیگه تا تهش خودم بلدم دیگه، میفهمم. خیلی استعداد عجیبی داشت. دو تا علمه، میگه آقا من 4 روز اینو استاد دیدم، یکی ریاضیات، یکم طب، اینا رو من 4 روز. یه علمو میگه من 4 ماه استاد دیدم. معلوم میشه این با خیلی باید سخت باشه. به نظر شما چه علمیه؟ علم الهیات. میگه الهیات من 4 ماه استاد دیدم تا فهمیدم اون دیگه خودم احتیاج به استاد دیگه نداشتم و همه چیش فهمیدم. الان ساده ترین علم شده همین علم الهیات و فلان و بیسار. هرکی اننش غرف میکنه یاد فضای مجازی حکم میده، بله، نظر میده، اجتهاد میکنه. مثلا یه دونه روایت، حالا اونم توی یه فضای مجازی، یکی دیگه رفیقش مثلا یه چیز دیگه براش فرستاده، نمیدونه اصلا واقعا هست نیست، سندش چیه، چی این روایت چی میگه؟ روایت میگه که مثلا هر کسی جلوی روزخونی حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه رو بگیره دیگه این فلان و بیساره دیگه، مثلا فلان، یا این مال هر جایی که نیستش، که مال هر کسی هم نیستش، که مثلا فرض بفرمایید. فهم دین خیلی سخته دیگه. حالا در صورت داشتم اینو عرض میکردم، امام صادق سلام الله علیه میفرمون اما انه لیس من عرق یضرب، هیچ رگی زده نمیشه، ولا نکبتن، هیچ پایی به سنگ نمیخوره، هیچ نکبتی ایجاد نمیشه، ولا صداع، هیچ سردرد پیش نمیاد، ولا مرضون الا بزن بر، هیچ مریضی پیش نمیاد مگر به واسطه گناه. و ذالک، امام صادق میفرماد و ذالک قول الله عز و جل فی کتابه، این همین فرمایش خداست تو این آیه شریفه. استدلال میکنه به یه آیه. من چقدر دوست داشتم که در مورد قرآن، من یادم اینجا خیلی هم صحبت کردیم البته، ولی خیلی دوست دارم در مورد قرآن بیش از اینها صحبت بشه. خدا میفرماید ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر که تو قرآن هست. یعنی چی؟ یعنی شما هر چی فکر بکنی تو این قرآن هست. توی روایت امام فرمود که آقا من همه قضایی که قبلا اتفاق افتاده، گوش بده، همه قضایی که میخواد اتفاق بیفته، همه علم توحید، هی میگه امام میفهم اینو اینو اینو، اون چیزایی که میخواد بعدا هم اتفاق بیفته رو همه رو میگه. من از یه دونه کلمه قرآن استفاده میکنم بهتون میگم، شو همه اینا رو میگه، من از یه کلمه من استفاده میکنم بهتون میگم. کدوم کلمه؟ میگه از الصمد قرآن، از الصمد، الف لام صاد میم دال، همه اینا رو من میفهمم بهتون میگم. یعنی چی؟ از کجاش میگی آخه؟ میگه من میگم دیگه. خدمت امام رسید، امام خبر داد، گفت این از کجا میگی؟ گفت از این کلمه میگم. امیرالمومنین سلام الله علیه، حالا اگه اشتباه نکن چون یه مقداری بعید ذهنم، میفرماد از این عین سین قاف همه چی من به شما میگم، همه چی تو قرآن هست. ما خودمونو محروم کردیم، ما با قرآن اونس نداریم، فکر میکنیم زرنگ هم هستیم. مثلا وای بری تو مکتب امیرالمومنین، حضرت میفرما همه چی تو همین کلمه، از تو این حروف میفهمم بهتون میگم، ما اونسی با قرآن نداشتیم. حالا امام میفرماید که همه اینا که من گفتم، که اما انه لیس من عرق یضرب ولا نکبت ولا صداع ولا مرض الا بزن، میگه همه رو من از یه آیه دارم استفاده میکنم بهتون میگم. اون کدوم آیه؟ حضرت میفرماید این آیه، و ما اصابکم من مصیبت، خدا میفرماید هیچ مصیبتی به شما رو نمیکنه، شما گرفتار هیچ مصیبتی نمیشید، فبما کسبت ایدیکم، مگر که اون مصیبت به واسطه همون چیزیست که خودتون انجام دادید. این مصیبت نتیجه اعمال خود شماست که یقتون رو گرفته. یقه کسی دیگر رو نگیر. چرا میخوای بگیر؟ حالا ممکنه 10 عامل دیگه هم داشته باشه، اما مهمترین عامل که باعث میشه ما گرفتار مصیبت بشیم، اولین کسی که باید یقش رو بگیری یقه خودته، که این روحی اصلا تو ما نیست. که مثلا بگیم آقا یه خودت مثلا به خودمون بپردازیم، بگیم آقا نکنه این مثلا این اتفاق افتاده، ابراهیم خلیل اینطوری بود، انبیا اینطوری بودن، اگه اتفاقی براشون میافتاد زود میرفتن تو فکر آقا من چی کار کردم که همچین اتفاقی بعد تو زندگی برای من بیفته. داشت میرفت توی بیابونی، این پای اسب گیر کرد توی گودالی، خورد زمین، پیشونیش خورد زمین محکم به سنگ، شکست، خون افتاد سر و صورت جناب ابراهیم. چی کار کرده باشه خوبه؟ نشست گفت خدای من چی کار کرده بودم بعد یه همچین اتفاقی وسط این بیابونی برای من بیفته؟ من که داشتم راهمو میرفتم، چرا باید پای اسب من گیر بکنه به این گودال، بخورم زمین، پیشونیم بخوره به سنگ، پیشونیم شکسته بشه، این خونات سر و صورت ما رو پر خون کردی، برای چی؟ حالا اونجوری هم دیگه. وحی جبرئیل اومد خبر آورد، گفتش که ابراهیم اینجا که نشستی، همینجا که نشستی، همینجا که پای اسبت گیر کرد، همینجا که پیشونی چی کرد، همینجا که خونهای پیشونی ریخت روی خاکا ریخت، اینجا گودی قتلگاه حضرت سید و شهدا و سلام الله علیه. خدا دوست داشت که تو هم خونت روی خاکا ریخته بشه، لذا اینجا باید پای اسبت بخوره زمین، اینجا باید. بعد حسین کیه؟ گوه ابراهیم هم پسر پیغمبر آخر زمانی که بین دو نهر آب با لبه تشنه میکنه. براش روزه خونده، چه روزه، روزه آتش براش خونده، اون هم نشسته مفصل گری به وقتشو شیخ جعفر شوشتری در خصائصش میاده، جای دیگه هم هست. خب این مال انبیاست که هر اتفاقی مهمی که براشون میفته، که البته برای ما اصلا اهمیت نداره، یعنی میگیم اولیا هم همینطوری هست. شیخ رجب علی خیاط رحمت الله علیه میگه داشت میامد تو این خیابون، همچنین که داشت میامد قدیم شطورا، من بچه بودم یادمه، شطورا میامدن تو خیابون میبردن، بود مرسوم به حال نه که خیلی زیاد بشه، میامدن تکوتک، من یادم میدیدم، خودم هم دیده بودم، یعنی مثلا یه قطار از شطور دارم میاد. میگفت شیخ رجب علی خیاط داشت از خیابون رد میشد، دید یه قطاری از شطور اومد جلوش عبور کرد، یه همچنین داشتن عبور میکردن، اون شطور آخریه یهو یه لگدی انداخت سمت شیخ رجب علی، این هم جا خالی داد نخورد، شیخ رجب علی نخورد، این قطار شطور رفت. شیخ رجب علی چی کار بکنه خوبه؟ پرسون گفت اینجا مسجد کجاست؟ سراغ نزدیکترین مسجد رو گرفت، رفت مسجدی که مثلا نزدیک اونجا بود، رفت 2 نماز خوند، سجاده نشست، گفت خدایا این شطوره چرا باید تو همه این جمعیت این پاشو اینجوری ول بده سر صورت من؟ بهش فهمودن که گوش بده، اینو میگم حرفای مال ما نیست، ما قدمون انقدر کوتاهه تو این مسیر، ما بهش گفته بودن که داداش صبح که میخواستی از در خونه بیای بیرون، نیت عمله، یک عمل مکروهی تو ذهنت اومد، نیت کردی که بدین انجام بدی، عمل مکروه، نه معصیتا. بعد که یه خود به خودت اومدی، استغفار کردی و گفتی نه بس چی اون انجام بدم، این عمل مکروه برای چی انجام بدم؟ ازش صرف نظر کردی. گفت آقا خب من صرف نظر کردم. گفت خب اون پای شطورم که بهت نخورد که، ولی اون حولی که برات ایجاد شد، اون ترسی که اون هم همون کفاره اون فکر اشتباهی بود که تو ذهنت. یه روایت بخون، روایت سخت داره، این حرفا به دهن منم گشاده دیگه، حالا دیگه دارم میگم دیگه، چون میدونم جوونا این حرفا باید باشه تا تربیت بشیم هممون، اولین نفرم خودم، یعنی احتیاج به این حرفا داریم. توی روایت میفرماید که آقا فکر کنم روایتش هم اینجا داشته باشم، ولی اگه چی بشه رو بخونم که قشنگتر بشه. بله روایت از امام صادق سلام، خیلی روایت عجیبه آقا. اگه واقعا من این صحبت ها رو یه جا کردم، بعدا توی جلسه دیگه دم عاقل مرد بود اومد گفت آه اینایی که داری میگی خیلی سخت میگه. گفتم سخته، من چیکارش کنم، سخته دیگه. همون که علامه طباطبایی فرموده بود که آقا اونقدر باید کمرها زیر بار مراقبه خورد بشه تا یه انسانی تربیت بشه. این گل و گشادی نیست، این سبک زندگی که ما برای خودمون انتخاب کردیم این نیست. البته اینا بگم ما هر گندکاری هم که میکنیم، من خودم عرض میکنم چون امام حسین رو داریم میریم گند میزنیم، دو مرتبه امام حسین درستش میکنه، تا حالش هم درست کرده، از اینجا بعدش هم امام حسین درست میکنه. اما کسی امام حسین داشته باشه و تو این مرحله توقف بکنه، این دیگه آقا امام حسین رو خدا بهت داده. توی روایتی امام فرمود که اگر شیعیان ما حرفای ما رو گوش میکردن، اگر حرفای ما رو گوش میکردن، این باراشون رو پشت این شیرها میذاشتن، شیرها براشون خدمت میکردن، شیرها به خدمتشون در میامدن. یه جوانی گفت این که میگن آقا جناب عیسی رو آب راه میرفت، حواریون رو آب راه میرفتن، این حرفا اینا صحیحه؟ پیغمبر اکرم فرمود بله، و اگر دقت بیشتر میکردن آسمونا هم میتونستن حرکت. من نمیخوام حرفای فضایی بزنم، ولی میخوام بگم که این اینجا نقطه توقف نیست. تو مهد کودک خودتو متوقف نکن. امام حسین خیلی زورش بیشتر از این حرف هاست، میتونه تو رو به یه جایی برسونه که حضرت ولیعصر سلام الله علیه دست به سینه در مقابل شما بیسته بگه به ابی انت و امی. امام حسین اینقدر قدرت داره در مسیر هدایت، مگه با اصحابش این کارو نکرد؟ شما امام حسین از اصحابش منها بکن، کم بکن، بذار کنار، امام حسین بذار کنار. ببین اینا اصلا عددی بودن که الان حضرت ولیعصر بیاد اینجوری خاضعانه و خاشعانه در مقابل دست به سینه بگذاره بگه بابا ننم فدای شما. باباش کیه؟ امام عسکری. مادرش کیه؟ حضرت نرجس کرد. بگه بابا ننم، بعد هم این کنایه است دیگه، بابا ننم فدا، یعنی همه زندگیم فدای شما، خودم فدای شما. چرا چجوری اینا اینقدر رشد کردن؟ سید و شهدا اینقدر قدرت داره. حالا این روایت خیلی خطرناکه دیگه، حالا ببخشید دیگه، من دیگه امشب اینجوری شد دیگه. امام صادق سلام الله علیه میفرمه ان المؤمن لین و زنبه فیهرم رزقه، که حالا بحث ما همین بود دیگه. امام صادق سلام الله علیه میفرمه نه اینکه انجام گناه، نه نیت گناه. چی شد؟ میفرماید که نیت گناه هم که شما بکنی ها، ان المؤمنه همانا مؤمن لین و وقتی نیت گناه میکنه همون نیت گناهش فیهرم و رزقه، همون نیت گناهش ممکنه که او رو محروم از رزقی بکنه، از رزقی که براش مقدر شده او رو محروم بود. نه انجام محض اون که چی میگیم. لذا پیغمبر اکرم به 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 واقعا ببالید از اینکه زیر سایه پیغمبر اکرم هستید، زیر سایه این خانواده هستید. ندارند، هیچ کسی در عالم اینها رو نداره و اینا همه سعیشون این هستش که اینا رو از ما بگیرن، امام حسین از ما بگیرن. ما هیچی نیستیم، حضرت ولیعصر سلام الله علیه رو از ما بگیرن، ما هیچی نیستیم. پیغمبر اکرم بفرماد همه انبیا آمدن به شما بگن که آقا گناه نکنید، اما پیغمبر اکرم بفرماد اما من اینا دیگه من اضافه میکنم، بگه من انقدر زورم زیاده، انقدر قویم، انقدر میتونم دستگیری بکنم، انقدر میتونم شما رو تربیتتون بکنم، رشدتون بدم، بگه اما من پیغمبر اومدم بگم شما فکر گناه هم نکنید، من یه کاری میکنم که شما حتی قوه مخیلتونم در اختیار خودتون قرار بگیره. چون شما وقتی فکر گناه میکنی کم کم اون فکر رشد میکنه، شما رو درگیرتون میکنه، بعد چه بس خواهم اون فکر گناه شما رو تو اون محض. اونایی که اهل معصیتن اول فکرشون میکنن دیگه، اول فکرشون میکنن، میگن آقا امشب حالا مثلا چیکار بکنیم، کجا بریم، اونجا بریم خوبه، فکرشون میکنه، بعد کم کم مشتاقانه میره به سمت معصیت. پیغمبر اکرم میفرماید اما من اومدم بگم که شما فکر گناه هم نکنید. البته این حرف رو میگم به دهن من گشاده، قطعا گشاده، ولی حالا رو روایت عرض میکنم دیگه. حالا دور هم نشستیم از امام حسین داریم میگیم و ساعتم گذشت. حرف اینجا خیلی دارم، حرفای خوبم هست، حرفم مال من نیست، منم نوشتم، هرچی شنیدم نوشتم دارم برای شما میگم. خدا ان شاءالله روزیمون بکنه تو مجلس امام حسین، مجلس امام حسین مجلس تربیت ما بشه، مجلس روزه سید الشهدا، مجلس توسل ما به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بشه. مثل یه آدم مضطر در مونده بریم در خونه امام حسین بگیم حسین جان ما زورمون به نفسمون نمیرسه، شما باید یه کاری برای ما بکنی، اگه دلت برای ما میسوزه دست ما رو بگیره، و الله ما مرد این مسیر نیستیم که بخوام مثلا جلوی معصیت وایسی با جلوی نفس اماره اون بیسیم. ما چی کاریم ارزه این حرفا رو نداریم که. راهش هم این استش که آقا دورو بر خونه امام حسین فقط بگرد، شب و روزت با امام حسین باشه، شب میخوای بخوابی بگو صلی الله علیه و عبدالله. جبهه اینطوری بود دیگه، جبهه اینا که تربیت شده بودن مال همیناش بود. من یکی از این مدعای معروفی که الان بگم آقا این همه میشناسنش، اون موقع خیلی برو بیا داشت، حاج منصور عرضی رو میذاشت جیبش، یعنی خیلی هم میرفتن مجلس حاج منصور که این بخونه، بیشتر دنبال این بودن تا حاج منصور. خوبم بخونه، انصافا خوبم بخونه. یه روز اومد بود خونه ما بعد از جنگ اینا، بعد یکی از نوارهاشو براش گذاشته بودم فلانی اینجوری میتونی بخونی؟ نوار خودشو براش گذاشته بودم، خیلی نوار عجیب غریبی بود، همه زجه میزدن. گفتم اینجوری میتونی؟ گواره میتونم بخونم به یه شرط. گفتم چی؟ گفت منو بر دو کوهه منو بر دو کوهه هر چند وقت یه بار یه عملیات باشه، یه اونی 20 رفیق 30 تا از رفیقات همه شهید شدن، مرد جلو چشت باشه، یه دونه نامحرم هم نبینی، چون همش دو کوه بودن دیگه، همش تو پادگار بودن، بیرون نمیرفتن. شزده و نظر یه مرخصی میخورد، مثلا یه فری میخوردن، دو مرتبه میامدن. گفت اگه اون فضا رو بر من آماده بکنی هر شب سوره واقعه بخونیم، هر روز صبح بلند میشیم دست جمعی، دست مثلا با همدیگه زیارت عاشورا میخوندن، زیارت عاشورا بخونیم، بعد میخوایم بریم چه میدونم صبحگاه میخوایم بریم با ذکر امام حسین، میخواستیم ورزش بکنیم با ذکر امام حسین، صبحگاهمون تموم میشد سوره مثلا نصر رو میخوندیم، همش تو این فضا بودیم دیگه. بعدم مهمتر از همه این که توسل و فلان حرفا، بعد یاد مرگ، چون الان چیز بود یا ممکن بود فرض شب عملیات میشد، یا اونی نصف دسته نبودیم، از همه دسته رفته بودن، میشد دیگه. کربلا 5 اینجوری بود، کربلا 8 اینجوری بود، مثلا میرفتید رفت از گردان رفت. این حالا این به دهنم افتاد، شاید اینم قسمتش باشه، ما تو این گردان میسن بودیم، ابوالفضل صدر ابوالفضل کاظمی، من یادم اون علی اصغر ارسنجانی فرمانده گردانمون این معاونش بود، البته قبلش خودش فرموده بود، حالا به دلایلی این شد معاون اون شد. خب گردان میسن کربلا 8 رفت، من یادمه کل جمعیتی که از این گردان برگشت اندازه یه دونه کامیون که برگشتن نبود، ده بیست تا مثلا سی تا مثلا برگشت، اونم همه شلو پلو این حرف. گفت اون فضا رو برای من آماده بکن، من بازم اینجوری میخونم، راستم دیدم راست میگه، حقیقت داره میگه. اگر مجالس ما مجالس توسل باشه، توجه باشه، روزمون شبمون خوابمون بیداریمون همش با امام باشیم، یا ای الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با امام باشیم، خب تربیت میشیم. میشه کسی با امام حسین باشه دستش تو دست امام حسین باشه و تربیت نشه؟ تربیت میشیم دیگه. یه جمله هم روزه عرض بکنم، هفته بعد شهادت دیگه، الان بین دوتا شهادت، یعنی من یه روزه بخونم که هر دوتا باشه، قبل و بعد. من میگم آقا رابطه بین این زن و شوهر اونقدر عاطفی و اونقدر عاشقانه بود، علی میمرد برای فاطمهش، فاطمه میمرد برای علی، و واقعا مرد، شهادت برای علی، همه چی داد برای علی، بچهش هم داد. خودش هم داد، سلامتیشو داد، هم هر چی داشت و داد. اما تو این رابطه عاطفی و عاشقانه که بین این زن و شوهر بود، 9 سال خونه علی بود، یه دونه خواهش از علی نکرد، هیچی از علی نخواست. و کسی که عاشق باشه دوست داره که اون طرفش یه چیزی ازش بخواد، بتونه اونو مثلا برش تدارک بکنه، تهیه بکنه. مثلا بگه آه من یه چی از من خواست محبوبم، منم برش تهیه کردم. اما فاطمه هیچی از علی نخواست. اما هفته بعد آقا کنار بسترش علی رو صدا زد. علی تای دلش از آخونه است، اما خوشحال شد از اینکه فاطمه صداش کرده. اومد کنار بستر فاطمه، و علی جان اگه میتونی وصیت های من رو اجرا بکنی بهت بگم، اما اگه نمیتونی به زبیر پسرم من بگم که اون وصی من بشه اون بره، چون حکومت نمیذاره. تو میگی نمیتونم این حرف، اگه نمیتونی من به زبیر بگم اون بره کارای من انجام بده. گفت نه، هر چی باشه من انجام میدم. گفت اگه لازمم باشه شمشیرم میکشم اینجا رو دیگه، اگه تو از من بخوای من شمشیرم حاضرم براش بکشم. اگه تو وصیت بکنی از من بخوای من شمشیر. واقعا این وصیتی که فاطمه فرموده به علی، این محتاج شمشیر کشیدن و ذوالفقار کشیدن علیه. چند تا چیز خواست فاطمه هفته دیگه کنار بستر مرگش از علی. علی هم مشتاقانه گوش میکرد که انجام بده. چی میخوای چی میخوای، هر چی میخوای بگو. یه نگاه کرد به علی، گفت علی جان کفنی بالله، این چه خواهشی آخه؟ 9 سال تو خونه من بودی، هیچ خواهش از من نکردی. حالا که خواهش بخوای بکنی، خواهشت اینه که منو شبانه کفن کن. کفنی بالله، غسلنی بالله، دفنی بالله، من شبانه غسلم بده، شبانه کفنم کن، شبانه دفنم. نمیخوام اونایی که اومدن تو صورتم سیلی زدن، بچه‌مو سقط کردن، اونایی که اومدن لیسمان گردن بستن، اینا بیان تو تشییع جنازه من. این خواهش فاطمه است. این دیگه شمشیر کشیدن میخواد. شب فاطمه رو دفن کردن، شمشیر کشیدن میخواد. اما علی انقدر قریب شده تو مدینه، همین کارو کرد. من روزم همین یه جمله رو نشستم، همین کارو کرد. شبانه قوس داد فاطمه شو هفته بعد. اما همه تون شنیدید اسبا میگه من آب میریختم، علی از زیر پیراهن بدن فاطمه رو قوس میداد. همجوری که داشت قوس میداد، یه وقت دستش رسید به بازوی ورم کرده فاطمه. وقتی دیدن علی که به همه سفارش رو توصیه کرده بود کسی بلند بلند گریه نکنه، یه وقت دست از قوس کشید، سرش گذاشت به دیوار، بلند بلند برای فاطمه اش گریه. اسما میگه گفتم علی جان خودتون فرمودید که کسی بلند گریه نکنه، برای چی داری گریه میکنی؟ گفت آقا اسما الان دستم رسید به بازوی ورم کرده یه فاطمه، دیدم فاطمه حرفاشو به من و علی هم نزد و رفت، درداشو به علی هم نگفت و رفت، قصهاشو به علی هم نگفت و رفت. همه روز من همینه. انشالله یه شبی باشه کربلا باشیم، اونجا برای حضرت صدیق طاهر بال بال بزنیم، گریه بکنیم. میخوام بگم علی جان یه ورم بازو رو طاقت نداشتی، یه ورم روی بازو رو دیدی دست کشیدی، شروع کردی بلند بلند گریه کردن به فاطمه به خاطر یه ورم بازو. کجا بودی اون ساعتی که دخترت اومد تو گودی قطره؟